با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روحانی کتاب زندگی نامی بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. آقای رحیمی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای زراعتی دیشب به این تلویزیون من و تو فیلم داشاکل بهروز وثوقی رو نشون میدادن. در یک جاش در مقدمش روی اون بساب صفحه نوشته بود که قرار بوده است که نقش داشاکل رو آنتونی کوئین بازی کنه. چون این بود توی داشت؟
نه اشتباه کردن اینا. اینجور که بهروز وثوقی در همین کتاب میگه قرار بوده که این نقش رو آقای ناصر ملک مطیعی بازی کنه، منتها چون قرار میشه که سرش رو بتراشه و گریم بکنه و اینا، ناصر ملک مطیعی نمیپذیره به قول بهروز وثوقی، چون خودش رو سوپر استار سینمای فارسی میدونست و تو اون قیافه جا افتاده بود، فکر میکنه که قیافش زشت میشه و براش افت داره که بعد این نقش به بهروز داده میشه. نه، آنتونی کوئین یک صحبت دیگه‌ای میکنه، حالا میرسیم شاید مثلا فردا پس فردا یک چند صفحه جلوی کتابه، که گویا بعد از انقلاب هست که آقای کیمیایی میره به دیداری با بهروز وثوقی میکنه و قرار بوده یه فیلمی بسازه که بعدن میشه فیلم تجارت، و میگه که تو این فیلم من میخوام آنتونی کوئین نقش یه پدری رو بازی کنه که بعد مثلا من تو پسرش باشی و از اینجور صحبت ها. این حرفا یه سری شایعات اون زمان مطرح میشد، یعنی مثلا این مجله ها برمی‌داشتن همینجوری یه چیزی می‌نوشتن سر خود برای اینکه هیاهوی به پا کنن، یه تیتر می‌زدن مثلا آنتونی کوئین قرار است در فیلم مسعود کیمیایی بازی کنند، بعد که ورق می‌زدی می‌رسیدی به اون خبر مثلا از قول یه نفری می‌گفتن که آره مثلا کیمیایی فکر کرده که بد نیست اگه آنتونی کوئین نقش رو بازی کنه. نه، قضیه داشاکل این بوده و این منم شنیدم ولی ندیدم تلویزیون رو که میگید. ای کاش این گردانندگان این تلویزیون من و تو با نمایش فیلم های بهروز وثوقی می اومدن و حالا شاید هم این کار کردن، نمیدونم، من اطلاع ندارم، از خود ایشون هم دعوت می کردن و بعد قبل از هر فیلمی یه گفتگویی باش می کردن، همین حرفایی رو که داره، خاطراتی رو که داره و اینها. من یادم هست تو سالهای آخر عمر برگمن بود تلویزیون سوئد یک مروری به فیلم‌های قدیمی برگمن داشت، بعد یک خانم منتقدی رفته بود پیشش در همون خونش در اونجا زیره بالای گوتلند و راجع به هر فیلمی باهاش گفتگو کرده بود. حالا خیلی جالب بود که وقتی مثلا راجع به یه فیلم دهه 40 که برگمن در جوانی ساخته بود صحبت می‌کرد، خود برگمن بلند میشد میرفت از قفسه کتابش یه پرونده برمیداشت میآورد که تمام چیزها اون تو بود، از فیلمنامه تا عکس‌ها تا یادداشت‌ها. و بعد من همون موقع بود که فکر کردم که اینا چقدر روی این چیزها دقت میکنن، به همین خاطرم است که اینقدر سابقه و گذشتهشون دقیق باقی مونده. بعد یاد خودم افتادم که وقتی داشتیم اون کتاب نقد آثار داریوش مهرجویی رو سالای اوائل سالای مثلا وسط های دهه 60 بود، بله، من آماده می کردم، این فیلم هاش رو هم آقای مهرجویی خودش نداشت، یعنی ما یک دونه فیلم پستچی رو می‌خواستیم ببینیم که راجبش بنویسیم، نه تنها فیلم رو نداشت بلکه عکس های این فیلم ها رو هم نداشت و یه چند تا عکس هم ما با کلی بدبختی از این طرف و اون طرف فراهم کردیم. در حال این تفاوت ما با این اروپاییان گردن فرازه. آره اگر این کار کرده بودن من و تو، یا من فکر می‌کنم هم تماشاگران بسیاری پیدا می‌کردن، هم کار خوبی بود، یعنی فرض کنید مثلا همین داشاکل حالا می‌خواد نمایش بده، قبلش یه 5 دقیقه 10 دقیقه حالا یه ربع هر چقدر یه گفتگویی با بهروز وثوقی می‌کردن. بهروز وثوقی همین خاطراتی که داره، حرفایی که در مورد داشاکل داره، میزد، به جای اینکه این اطلاعات غلط و نادرست رو که از اون روزنامه ها گرفتن احتمالاً تکرار کنن. بله، خب اگر صحبتی نیست اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم. در خدمت.
رسیده بودیم به فصل به دربار رفتن و گفتگوی من با بهروز وثوقی که رسیدیم به اونجا که من یک جمله قبل‌تر می‌خونم. وقتی صحبت از این هست که آیا تو نمی‌خواستی کاندید مثلا مجلس شورا بشی، میگه آخر من احتیاجی نداشتم. میگویم درست است، حالا که فکر میکنم میبینم مثلا همان مجید محسنی اتفاقا هنرپیشه خوبی بود ولی وکیل مجلس بدی شد، از این ور رانده از آن ور مانده. میگوید من احتیاجی به کسب شهرت و محبوبیت بیشتر نداشتم که بخواهم بروم کار دیگری را هم گردم بگیرم که تازه از پسش هم بر نیایم، یا بگویم حالا بروم وکیل مجلس بشوم تا شهرتم زیادتر شود یا پول بیشتری به دست بیاورم. من همین که میتوانستم در کار خودم موفق باشم کلاهم را میانداختم هوا، دستم بود. به قدری سرم شلوغ بود و گرفتار کار فیلم بودم که وقت سرخاراندن نداشتم. گفتم که حتی در سندیکای بازیگران هم با آنکه خودم دوست داشتم نمی رسیدم بروم فعالیت کنم. نشد کاری صورت بدهم. و الحمدلله همیشه انسانهای اهل سیاست در جامعه هستند. متخصصان مسائل سیاسی، سیاستمدارانی که هم دانش و آگاهی لازم را دارند و هم کارشان را می توانند انجام بدهند. پس دیگر احتیاجی نیست یک نفر غیر حرفه‌ای برود که سیاست را هم خراب کند یا از این که هست خراب ترش کند. همه جای دنیا هم همینطور است. حالا بگذر از رونالد ریگان، هنرپیشه سابق فیلم های وسترن آمریکایی که می آورند رئیس جمهورش می کنند، یا به نوع دیگر مثلا ملینا مرکوری بازیگر یونانی می رود در فعالیت های سیاسی مملکت خودش شرکت می کند. اینها استثناء هستند. اینجا هم همینطور است. اگر هنرمندی را به کاخ سفید دعوت کنند تا در ضیافت رئیس جمهور شرکت کند، برایش افتخار بزرگی است که به عنوان یک هنرمند برجسته و مهم آمریکایی به چنین مهمانی دعوتش کردند. یادم است در جریان نمایش چند تا از فیلم‌هایم در شهرهای اروپا که برای کامل کردن سرمایه فیلمی برپا می‌شد، در یکی از شهرهای اسکاندیناوی پس از جلسه پرسش و پاسخ آقای آمد جلو که می‌خواهم چند دقیقه با شما خصوصی صحبت کنم آقای وثوقی. گفتم اشکالی ندارد، بفرمایید. وقتی رفتیم در خلوت نشستیم گفت من از طرف مجاهدین آمدم، ما حاضریم این فیلم را خودمان تهیه کنیم، احتیاجی هم به آن 70% سرمایه تلویزیون آلمان نیست، تمامش را خودمان می پردازیم. گفتم متاسفم، پیشنهاد شما عالی است، اما من می خواهم این فیلم به هیچ گروهی وابسته نباشد، چون معتقدم که هنرمند به تمام مردم مملکتش تعلق دارد و نباید خود را به یک گروه یا حزب یا سازمان مشخص وابسته کند، چون در آن صورت کارش صرفا محدود می شود به اعضای همان گروه و حزب و سازمان و دیگر همه مردم مملکت او را چنان که باید و شاید تحویل نمی گیرند، زیرا ممکن است جماعتی از آن گروه و حزب و سازمان خوششان نیاید و اعتقادی به آنان و کارشان نداشته باشند. چند سال پیش هم خاطرم هست که دوست عزیزم منفردزاده تلفن کرد و گفت چند نفر میخواهند ببینندت. قرار دیداری گذاشتیم و رفتم. آقایی به اسم گمانم ابریشمی یا ابریشمچی بود. آقای دیگری هم بود. فکر میکنم پسر عموی آقای بنی صدر بود و یکی دو نفر دیگر با 4-5 محافظ آمدند. در رستورانی نشستیم و صحبت کردیم. این آقا مرتب به من میگفت آقای وثوقی دستت را بگذار روی دست من، به من قول بده همراه ما باشی، الان همه هنرمندان به ما پیوستند و از ما حمایت میکنند و ما میخواهیم شما یک فیلم برای من بسازید، هر چقدر هم پول لازم باشد، از 1 دلار تا 10 میلیون دلار شما نگران نباشید، پول هست. گفتم لطفاً در مورد پول با من صحبت نکنید، چون ممکن است من الان در شرایط مالی خوبی نباشم و این پیشنهاد مادی وسوسه‌ام کند و خدای نکرده تحریک بشوم. مسئله من پول نیست. شما بفرمایید چطور شده پس از این همه سال یاد من افتاده اید و حالا آمده اید سراغم. این کار شما کمی آدم را مشکوک می کند، برای اینکه گمان می کنم شما آمده اید سراغ یک اسم معروف و محبوب، نیامده اید سراغ من به عنوان هنرمندی که می تواند کاری انجام بدهد و هنری دارد. اگر قرار بود من کاری انجام بدهم، خب همان اوایل چرا نیامدید سراغم؟ آقایان گفتند ما آن اوایل ما داشتیم لشکر و سپاه و ارتش مهیا می کردیم. حالا که آماده شده می خواهیم شما هنرمندان از این لشکر حمایت کنید. گفتم واقعا متاسفم. آن دوستان هنرمندی هم که آمدند زیر پر و بال شما، همهشان مورد اعتراض مردم قرار گرفتند و بیشترشان ناچار شدند از طریق رسانه‌های گروهی از مردم معذرت خواهی کنند. متاسفانه من نمیتوانم پیشنهاد شما را بپذیرم. و این قضیه هم گذشت. به هر حال این اعتقاد من بوده و هست، درست یا غلط. نه اینکه فکر کنی من حالا میگویم این گروه بد است یا آن یکی سازمان خوب است، نه. مسئله من خوبی و بدی یا درستی و نادرستی این حزب و آن گروه و دسته و سازمان نیست. من پرنسیپ های خودم را دارم. میگویم آیا موارد و مواقعی بود که وقتی دعوتت میکردند به مهمانی های دربار نروی؟ میگوید آره، خیلی وقتا پیش میامد که کار داشتم، گرفتار بودم یا فیلم برداری داشتیم، نمیرفتم. میپرسم غیر از کار و گرفتاری آیا پیش آمد که مثلا دوست نداشته باشی بروی یا دلت خواسته باشد با دوستانت باشی، بهانه‌ای بیاوری و نروی؟ میگوید نه، هیچ وقت این کار را نکردم، چون دلیلی نمیدیدم این کار را بکنم. میگویم در این مهمانی ها هیچ وقت احساس معذب بودن نداشتی؟ به هر حال دربار بود و همه چیز رسمی و آدم هایی هم که می آمدند به اینجور ضیافت ها سران و بزرگان مملکت بودند. حس و حال واقعیت را می خواهم بدانم. می گوید ببین، الان هم اگر من بخواهم در اجتماعی ظاهر شوم، حتما باید کت و شلوار بپوشم و کراوات بزنم. خب با کت و شلوار و کراوات و لباس رسمی و مرتب به هر حال آدم کمی معذب است. آنطور که دلش می‌خواهد راحت و آسوده نیست. اما مهمترین دلیل این که من می‌رفتم آنجا این بود که می‌خواستم با تیپ‌ها و قشرها و طبقات مختلف مردم مملکتم آشنا بشوم. می‌خواستم آدم‌ها را بشناسم. من کارم بازیگری بود و هنوز هم هست. باید آدم‌ها را بشناسم یا نه؟ دوست داشتم در همه جور اجتماعی باشم، همانطور که می رفتم جنوب شهر تا آدم‌های طبقات پایین جامعه را بشناسم، همانطور هم در این محافل می توانستم با آدم‌های طبقات بالای جامعه و شخصیت و خلق و خو و رفتار و کردارشان آشنا شوم. من این حرف را تا حالا هیچ جا نزدم، چون دلم نمی خواهد از خودم تعریف کنم. راه می افتادم می رفتم جنوب شهر، به آدم‌هایی که وضع مالیشان خراب بود و نیاز داشتند کمک می کردم. هر کاری از دستم ساخته بود انجام می دادم. پای صحبت و درد دلشان می نشستم. بارها می رفتم به زاغه ها و حلبی آباد ها. هم به نیازمندان در حد توانم کمک می کردم و هم آدم ها را می شناختم. با طرز فکر آنها، با شخصیت و رفتار و کردارشان آشنا می شدم. این نوعی مطالعه اجتماعی بود برایم. به دربار هم که می رفتم همین طور بود. از طرف دیگر، من تنها هنرمندی نبودم که می رفتم دربار. خیلی ها می آمدند آنجا. فقط مقامات بالا و سران مملکت در این مهمانی ها نبودند. نویسنده می آمد، شاعر می آمد، بعضی از هنرمندان بزرگ و معروف مملکت می آمدند. خب من با آنها آشنا می شدم، با آشان معاشرت می کردم. در واقع شناخت پیدا می کردم و تجربه می اندوختم. پس دلیلی نمی دیدم که این دعوت ها را رد کنم. چون دیدار این آدم ها برایم خیلی جالب بود. گفتم که هر بار فیلمم را می بردم یا می رفتم به کاخ، دم در اقلن یک ساعت مرا و سوراخ سنبه های ماشینم را بازرسی می کردند. نگهبان ها می گفتند می بخشید ما وظیفه داریم این کار را بکنیم. اینطور نبود که فکر کنی همینجور سرم را می انداختم پایین و می رفتم تو. از همه اینها گذشته من فیلم هایی بازی کردم که به اصطلاح خودشان برخلاف مصالح حکومتی بود. گوزنها، تنگسیر، خاک، بلوچ، کندو. تعریف کردم که چند بار هم مورد بازخواست و تهدید ساواک قرار گرفتم. توجه میکنی؟ و بعد هم هیچ وقت به من پیشنهاد نشد که در یک فیلم تبلیغاتی برای دستگاه بازی کنم. اگر همچنین پیشنهادی میشد قبول نمیکردم. ولی هیچ وقت به من چنین پیشنهادی نشد. همین نشان میدهد که من با دربار اصلا رابطه سیاسی نداشتم. به عنوان یک مهمان، یک هنرمند مطرح مملکت دعوت می شدم و می رفتم آنجا. همین. در نتیجه نباید به من به عنوان مجرم یا مقصر نگاه کرد. می گویم نه، اصلا بحث جرم و تقصیر مطرح نیست. فقط حس و حال خودت را، آن هم پس از این همه سال، پرسیدم. داریم با هم صحبت می کنیم. رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر. ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرا و نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر که در لندن زندگی می‌کند و نمایشنامه‌ای نوشته که اقتباسی است از شاهنامه فردوسی، همان داستان رستم و اسفندیار، از بهروز تقاضا می‌کند در این نمایش نقش اول را بازی کند. بهروز نمایشنامه را می‌خواند. دیدم داستان قشنگی است. خودم هم دوست داشتم بعد از سال‌ها کار تئاتر بکنم. اما اشکال این بود که نویسنده خیلی شعار داده بود. من معمولا از اینجور کارهای شعاری خوشم نمی آید، چون اعتقاد دارم کار هنر شعار دادن نیست. به نویسنده گفتم به جای اینکه رستم فقط مرد سیاست باشد، بهتر است او را مرد خرد بکنی که خود به خود سیاست و سیاسی بودن هم در آن مستتر خواهد بود. او هم با من موافق بود، داستان را عوض کرد و تقریبا به آن شکل عرفانی داد. عطایی به بهروز میگوید برای انجام این کار پولی در بساط نیست و همه میخواهند کمک کنند تا نمایش اجرا شود. بهروز میرود لندن. دو سه ماه با بازیگران تمرین میکند تا نمایش آماده میشود و در یکی از سالن‌های مشهور لندن، لیریک تئاتر، که معمولاً بزرگان تئاتر انگلیس کارهاشان را در آنجا میبرند روی صحنه، رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر را 14 شب اجرا می کند. موسیقی نمایش را اسفندیار منفردزاده نوشته و اجرا کرده است. غیر از بهروز بقیه بازیگران هنرپیشه‌های تئاتر هستند. باعث و بانی این کار رفیق عزیزم منفردزاده بود، چون من نویسنده و کارگردان را نمی شناختم و با بازیگران هم آشنایی قبلی نداشتم. به اعتبار و اصرار اسفندیار بود که این پیشنهاد را قبول کردم. بهروز در این نمایش دو نقش دارد. او بازی در این تئاتر را از کارهای خوب خود می داند. به نظر بهروز نویسنده توانسته شعرهای شاهنامه را با نثری موفق به زبان نمایش ارائه بدهد. تهیه کننده این تئاتر در لندن آریس گاسپاریان است. آدم نازنینی بود، بسیار وارد به کار خود و حرفه‌ای. بازیگران دیگر بهروز را بازیگر سینما می دانند که حالا آمده سراغ تئاتر و می خواهد در اینجا هم بازی کند. اینها خودشان را از من بالاتر می دیدند. می شنیدم که به هم می گفتند بهروز در تئاتر نمی تواند خوب بازی کند. فضای بدی ایجاد شده بود. به همین دلیل من هم خودم را از بقیه جدا کردم. تهیه کننده به کارگردان و بازیگران دیگر میگوید اگر این کار را قبول کردم به خاطر شخص بهروز وثوقی است، برای اینکه هنرپیشه است مشهور و مشخص و من کارهایش را خیلی دوست دارم. شب اول نمایش است. بروشورهایی به زبانهای فارسی و انگلیسی آماده کردند. جماعتی خبرنگار انگلیسی هم آمدند. ایرانیان ساکن لندن و دیگر شهرهای انگلیس و اروپا، حتی از ایران هم عده‌ای برای دیدن این نمایش آمدند. هنرپیشگان معتقدند که اینها تماشاگران فیلم فارسی و علاقمندان فیلم‌های بهروز هستند که هجوم آوردند به تئاتر و سالن را پر کردند، نه تماشاگران واقعی تئاتر یا به اصطلاح تئاتر گروه‌های یا به اصطلاح تئاتر گروه‌های سطح بالا. من در همان هفته اول تمرین‌ها تمام نمایشنامه را حفظ بودم. این کار من همه را به شگفتی دچار کرده بود، چون بازیگران دیگر بعد از یک ماه تمرین هنوز از روی متن می‌خواندند و بازی می‌کردند، ولی من نمی‌توانستم از روی متن و نوشته بازی کنم. از سالها پیش خودم را عادت داده بودم که همه چیز را خیلی سریع در ذهنم ضبط کنم. پس از آن بود که به ریزکاری‌ها و جزئیات نقش و کاراکتر می‌پرداختم. همه هیجان دارند، به تکاپو افتاده‌اند، عصبی‌اند. هر کس مشمول انجام تمرین‌های خاص هنرپیشگان تئاتر است. دارند به اصطلاح خودشان حس می‌گیرند. نیم ساعت پیش از شروع اجرا به تمرکز نشستم. معمولاً این کار را می‌کردم. در مکتب عرفان آموخته بودم. قوای خودم را جمع می‌کردم و به ذهنم تمرکز می‌دادم که خیلی موثر بود. به طوری که وقتی رفتم روی صحنه همه را، تماشاگران و بازیگران را کوچک دیدم. خودم را عظیم می‌دیدم و در نتیجه خیلی راحت بازی می‌کردم. روز بعد روزنامه‌های انگلیس، تایمز و ایندیپندینت مقاله‌های مثبت و خوبی در مورد بهروز می‌نویسند. یکی از خبرنگارانی که نمایش را دیده می‌نویسد: بهروز وثوقی با بازی در این نمایش ما را به یاد ریچارد برتون انداخت. عجیب است که این بازیگر با این قدرت بازیگری و این صدا در آمریکا در سریال‌های کوچک و بی اهمیت بازی می‌کند. گاسپاریان خیلی خوشحال شده بود. 20 تا از این روزنامه‌ها را خریده بود، آورده بود، گذاشته بود توی تئاتر و همه نشان می‌داد و می‌گفت: بخوانید ببینید در مورد بهروز چه نوشتند. دیگران البته ناراحت بودند از این قضیه. بهروز وقتی وارد صحنه می شود چهرهش پوشیده است و بعد پارچه ای را که روی سر و صورتش انداختند بر می دارند. پیش از اجرا به بازیگران گفتم ممکن است مردم دست بزنند برای من. مراقب باشید و هول نشوید و دیالوگ هایتان را فراموش نکنید. طبیعتاً حرف بهروز را نمی پذیرند و به همدیگر می گویند بهروز هنوز دچار تصورات سابق خودش است. اینجا اولا لندن است و ثانیاً تئاتر. کسی از این تشویق ها نمی کند. همانطور که پیش بینی کرده بودم شد. تا پارچه را از رویم برداشتند و مردم چشمشان افتاد به من، بنا کردند به کف زدند. هنرپیشه ها دیالوگ هاشان را ادامه دادند که البته در آن هیاهو و سر و صدای کف زدن ها صدا به صدا نمی رسید، طوری که من ناچار شدم برگردم عقبتر و دیالوگ ها را دوباره بگویم که مردم نمایش را از دست ندهند. البته همین تشویق مردم هم مزید بر علت شد و دوستان بیشتر از من دلخور شدند. وقتی اجرای نمایش در لندن با موفقیت روبرو می شود، تصمیم می گیرند آن را به کشورها و شهرهای دیگر اروپا هم ببرند. گاسپاریان تهیه کننده به دلیل گرفتاری هایی که در لندن دارد، نمی تواند تور اروپا را ادامه بدهد. آقای دکتری که در فرانسه ویدئو فروشی دارد، پیشنهاد می دهد مسئولیت و تصدی برنامه ریزی تور اروپا را عهده‌دار شود. قراردادی می نویسند و امضا می کنند. 20 روزی تمرین می کنند و تور اروپا آغاز می شود. با تغییر یکی دو بازیگر کار را راه می اندازند. اتومبیل بزرگی اجاره می کنند و بهروز و اسفندیار منفردزاده و کارگردان و افراد گروه حرکت می کنند. راه افتادیم دور اروپا. به هر شهری می رفتیم، مردم چون مدت ها بود از من کاری ندیده بودند و انتظار داشتند کار جدیدی ببینند، خیلی خوب استقبال می کردند. به خصوص در پاریس که خیلی خوب بود. بهروز به یاد خاطره‌ای در شب اجرای نمایش در پاریس می افتد. در صحنه ای که بازگشت به گذشته یا فلاش بک است، باید برود پشت صحنه و سریع لباس عوض کند و با دست‌های بسته وارد صحنه شود. صحنه محاکمه است و نور آرام روشن می‌شود و همه سر جایشان ایستادند و منتظرند بهروز وارد شود و نمایش را راه بیاندازد. نمی‌دانم چطور شد این لباس عوض کردن من طول کشید. دیدم صحنه باز شد و نمایش شروع شد. همه هم در صحنه اند و منتظر من. اینها باید در مورد من حرف می‌زدند و من هم که حالا در صحنه نیستم. همه مات مانده بودند. بهروز یک آن تصمیم می‌گیرد و با همان دست‌های بسته ناگهان خودش را پرت می‌کند روی صحنه. اینها همه حرف‌هاشان یادشان رفته بود. مانده بودند چه بگویند و چطور شروع کنند که من خودم را اینطور رساندم و نمایش راه افتاد. خانم بازیگری است که نقش هما خواهر اسفندیار را بازی می‌کند. در صحنه‌ای که خانم بازیگر قرار است بهروز را که دستهایش را بستند شلاق بزند. در جلسات مختلف تمرین طوری کار کردند که این شلاق زدن طبیعی به نظر برسد، اما شلاق به تن و بدن بهروز نخورد. هنگام اجرا این خانم بازیگر به قول معروف چنان در نقش خود غرق شده بود که یادش رفت اینجا صحنه تئاتر است. انگار توجه نداشت که این بدن من گوشت و پوست و استخوان است، نه سنگ و کلوخ و چوب. بنا کرد به شلاق زدن. محکم میزد. حالا نزن، کی بزن. سر و صدای اعتراض تماشاگران کم کم بلند میشود. این داره راست راستی میزنه. بهروز صدای تماشاگران را میشنود، اما به روی خودش نمی آورد و هر طور هست صحنه را بازی میکند تا پرده می افتد. من سکوت کردم. حالا این خانم هنرپیشه تئاتر یا داشت عقده‌های دلش را سر من خالی می کرد، یا اینکه واقعا هول شده بود و به اصطلاح رفته بود تو حس. نمی دانم. پشت صحنه بهروز لباسش را در می آورد. می بیند پشتش از ضربه های شلاق خانم بازیگر کبود شده. کارگردان را صدا می زند، پشت خود را به او نشان می‌دهد و می‌گوید اگه یک بار دیگه این کار تکرار بشه من هم بلدم چه کنم. روی صحنه کاری می‌کنم که هیچ لطمه‌ای به من نخوره و تمام تماشاگرها حرکتمو بذارن به حساب نقش. چنان با لگد می‌زنم بهش که پرت بشه اون طرف سالن. کارگردان رنگش شد مثل گچ. گفت نه، تو رو به خدا بهروز مبادا این کار رو بکنی که آبروی هممون میره. بعد هم رفت و با آن خانم صحبت کرد و بهش گفت که حواسش را جمع کند. دیگر البته تکرار نشد. میگویم بعد از آن شلاق‌های جهانگیر غفاری در فیلم هاشم خان انگار باید شلاق خوردنت کامل میشد و یک بازیگر زن هم شلاقت میزد. بهروز میخندد. در همان پاریس است که شبی پس از نمایش دو جوان می آیند نزد بهروز و می گویند آقای بسوقی، ما با اینکه از این نمایش و زبان کلاسیکش چیزی نفهمیدیم، اما چون دوستتون داریم اومدیم شما رو ببینیم. در طول سفر چند ماهه به شهرهای مختلف اروپا اختلاف نظر بهروز با دیگران همچنان ادامه دارد. در نتیجه می کوشد همیشه از آنها جدا باشد. متاسفانه به خصوص از سوی تهیه کننده رفتارهای ناشایستی می دیدم. اگر ادامه دادم فقط به خاطر رفیق عزیزم منفردزاده بود. اجرای نمایش در شهرهای اروپا حدود 4 ماه طول می کشد. همه جا با استقبال گرم مردم روبرو می شوند. تا آنکه بالاخره تمام شد. متاسفانه آن آقای دکتر ویدئو فروش پولی را که قرار بود به ما بدهد بالا کشید و نداد. ما هم دست از پا درازتر برگشتیم آمریکا سر خانه زندگی ما. در سوئد هستند، شهر استکهلم. تهیه کننده پیش از اجرای نمایش میگوید شخصی که بلیط‌ها را فروخته و قرار بود پول بدهد گذاشته در رفت. طبیعتاً نمایش باید تعطیل شود، اما رفتم روی صحنه. ماجرا را با مردم در میان گذاشتم. گفتم شما همیشه به من محبت داشته و دارید، من هم نسبت به مردم همیشه احساس دین و تعهد می کنم، در نتیجه حتی اگر لازم باشد مجانی هم نمایش را اجرا می کنیم. تماشاگران بهروز را تشویق می کنند. می خواهند تئاتر را در شهرهای آمریکا هم ببرند روی صحنه که به دلیل همان قرارداد که تهیه کننده دوم با نویسنده و کارگردان امضا کرده گویا به توافق نمی رسند و این کار انجام نمی شود. من البته ویدئوی اجرای کانادا را دارم، منتها هنوز فرصت نکردم آن را ادیت کنم. می شود یک نسخه ویدئویی آماده کرد، شاید در فرصت‌های بعدی این کار را کردم. خیلی ممنون آقای رحیمی. می رسیم به نمایشنامه بعدی که آقای بهروز وثوقی بازی کرده، پروانه‌ای در مشت، که بمونه برای فردا.
بسیار سپاسگزارم.
خدا
نگهدار.
خدا حافظ.